اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
یک پنجره ام پر از صدای سحر است، یک پنجره دور از وطنم بی خبر است. قلبم پر امید ولی چشمانم در یاد عزیزان همه سو در بدر است. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 23 می ماه 2 خرداد به شما سلام میکنم. نسل ما، شاید نسل قبل از ما یا بعد از ما، با یه اسم خیلی خوب آشنا بود از تو دبستان. کتابا رو باز میگنیم، ما بچه های ایرانی، ما بچه های خندانیم، نمیدونم یه سگ دارم فازی سفید و نازنازیه، چشمان او زاغ زاغ، اتاق او تای باغ. از این شعرهایی که میخوندیم و معمولا زیرش کوچولو اون پایین مینوشت عباس یمینی شریف: من یار مهربانم، دارا و خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم. هیچ کس مثل عباس یمینی شریف با دنیای کودکان آشنا نبود، همه چیز رو وقف دنیای کودکان کرد. حداقل هر کدوم از ما 2-3 از اون شعرها یادمونه، کتابایی با نقاشی‌های خاص خودش. امروز سالروز تولدش. یه فیلم کوتاه داریم که بانوی گرامیش در اون از عباس یمینی شریف میگه. امروز روز تولد استاد جلیل شهنازم هست، مردی که به تار نوای انسانی داد. بریم این فیلم کوتاه یمینی شریف رو ببینیم، بعد برم استقبال مهمان عزیزم. هفته پیش به خاطر اوضاع ساعت به هم خوردن و امریکا، در خود آمریکا 5 ساعت 3 ساعت اختلاف ساعت و با لندن 8 ساعت، خلاصه به هم دیگه نتونستیم ما حرف بزنیم. چه شایعاتی، چه داستانا، چه ایمیل هایی برای من شد، تکست های برو. محسن سازگارای عزیزم امروز با ماست. اول بریم عباس آقای یمینی رو یه نگاهی بهش بکن.
باید اینو بگم، جزو خوشبخت‌ترین زنهای دنیا هستم، چون همسری مثل یمینی شریف داشتم. مردی به تمام معنا پرگذشت، سعه صدر، مهربان، همه چیز، و در ذهن عاشق بچه ها.
سال 1333 به همه وزارتخونه ها بورس میدادم، من فرستادم برای مطالعه کتاب های کودکان، من هم اومدم امریکا.
در سالهای بعد تخصص خود را در رشته آموزش ابتدایی کودکان در دانشگاه کلمبیا تکمیل کرد.
early childhood education تحصیل کردم و از این کورس هایی هم در literature for children گرفتم در دانشگاه کلمبیا و اونجا هم یه مقداری در مورد کتاب بچه ها مطالعه کردم. برگشتم
وقتی امریکای دهه 50 هم دیدنی بودا، لوی آرمسترانگ و آدم اون زمان بره دانشگاه کلمبیا درس بخونه. سلام دکتر سازگار عزیزم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده، خدمت همه بینندگان عزیز. من دو تا عذرخواهی باید بکنم. یکی این که هفته گذشته همونطور که شما فرمودید ما به هم خوردن زمان ها و استودیو و غیره و غیره نتونستیم در خدمت بینندگان باشیم. من هم ایمیل های مختلفی دریافت کردم و همطور که شما گفتید یک مقدارم شایعات ساخته شد از قبیل این که خدای نکرده بیماری پیدا شده یا اختلافی پیدا شده
یا با هم رفتیم اسرائیل از اونجا بریم مستقیم ایران.
اینو دیگه من نشنیدم.
بله.
و به هر حال امیدوارم سفر شما خوب بوده باشه. عذرخواهی دوم هم من باید بکنم، برای اینکه من در سفرم الان در یکی از دهات یکی از کشورهای اروپایی هستم. البته خب سرسبز همونجور که میبینید، ولی هم غیر رسمی خدمتتون رسیدم و هم اینکه احتمال داره که صدای بیرونی هم اضافه شده باشه یا اینکه اینترنت اینجا بالاخره در دهات اون کیفیت لازم نداشته باشه. بر صورت به بزرگواری خودشون بینندگان ما رو میبخشن.
خوشا به حال این کشور تو دهاتش اینترنتش به این خوبی کار میکنه. گاهی اوقات اینترنت ما تو لندن به این خوبی نیست. خیلی خوبه. انشالله خوش بگذره، استراحت بکنید همراه خانواده عزیز و انرژی بگیرید برای روزهای پرتلاشی که در پیش رو داریم. این روزا با این اتفاقاتی که میفته و با اندیشه سید علی آقایی و پهلوانانی که همه آماده شدن برای نبرد با اشکبوز، بنابراین به نظرم خب روزای خیلی در این حال نگران کننده است. من واقعا آقای دکتر سازگار تو امریکا که اومدم فضایی که حس کردم، شما حتما قبل از من حس کردی و دیدی، این فضا فضای عادی نبود. منو به یاد روزهای قبل از جنگ عراق مینداخت. حالا ممکنه آقای ترامپ میگه من قصد حمله ندارم یا نه، ولی اون جمهوری اسلامی با این انگولک کاریاش فضا رو داره میبره به سوی هم. امروز یه گزارش الان روبرو من هست، این هدف زنی که اینا در یمن کردن با هواپیمای بدون سرنشین، این بسیار نگران کننده است. سعودی‌ها سخت فشار به آمریکا آوردن که آقا کاری بکن، اینجوری نمیشه که اینا پاشن با حالا بی سرنشین و با موشک و امروز فرودگاه نجران رو دوباره زدن، در حالی که میدونی یادتونه حوثی‌ها هر چی موشک میزدن با پاتریوت جلوشو میگرفتن. معلومه الان یه تکنولوژی پیشرفته‌تری اومده و آدم‌هایی که کارشون رو بلدن، چون حوثی ها اون قات هم که میذارن تو دهنشون جایی رو نشونه میگیرن 200 کیلومتر اونورترشون میزنن، ولی الان معلوم آدم های بی قاطی اونجا هستن که میتونن هدف ها رو دقیق تر بزنن. حس حال چجوری بود توی واشنگتن قبل از همین دو سه روز که تشریف بردی بیرون؟
بله الان هم البته دکتر نوریزاده در تماس هستم، برای اینکه اوضاع حساسی است. ببینید امریکایی ها در واقع یه استراتژی روشنی دارن و اون استراتژیشون این است که جمهوری اسلامی با فشار تحریمی که آوردن نگرانن که این حکومت به اصطلاح بهش میگن قورباغه در ماهیتابه داغ، فشار تحریمی که بالاتر بره و وضعیت نابسامانی که اقتصاد ایران داره، حکومت تهدیدهایی رو که کرده بخواد عملی کنه. یعنی همین کارهایی که الان حوثی ها بعضی هاشو کردن شدیدتر و یا علیه امریکایی ها. امریکا به هر حال برای پیشگیری از این جلساتی رو ظاهرن در واشنگتن گذاشتن، همون جلسه معروفی که گفتن در محل CIA اصلا تشکیل شده، آقای بولتون و پومپیو و پاتریک شانهان جانشین وزیر دفاع رفتن پیش خانم جینا هاسپل در CIA و بررسی کردن. اخباری که حاکی از این بوده که جمهوری اسلامی احتمالاً به دست نیروهای به اصطلاح طرفدار خودش یا مزدور خودش، چون گاهی تا مای 800 دلار به اینا حقوق میدن در عراق یا در لبنان یا جاهای دیگه، یا در یمن بخواد به دست اینها به مراکز امریکا مثل سفارتخونش یا مثل پایگاه هواییش در عراق و یا جاهای دیگه حمله کنه. این اخبار امریکایی ها از محل منابع خودشون هم داشتن، ضمن اینکه یک سری اخبار رو هم اسرائیلی ها بهشون داده بودن، در باب المندب مثلا ممکن است به کشتی‌های امریکایی حمله کنن یا سعودی ها گفته بودن و غیره. بر صورت اون جلسه ظاهرن و حالا جلسات بعدی منجر به این شد که رئیس جمهور امریکا دستور داده به ارتش امریکا که باید آماده باشه که اگر این تهدیدها بخواد اتفاق بیفته نگذارن و جلوش بیستن. ارتش هم حسب معمول ارتش امریکا چندین سناریو در برده و به وزارت دفاع امریکا گفته اینو 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 میخوام و اونها هم تا اینجای کار میبینید که خب دو تا ناو هواپیمابر به خلیج فارس فرستادن به اضافه تجهیزات اضافه و حتی هواپیماهای بمب افکن B-52 که خب برای حمله بمب‌های سنگینی است که احیانا اگر درگیری باشه به درد به اصطلاح شکافتن پایگاه‌ها و شلترها و پناهگاه‌های موشکی و اتمی و غیره می‌خوره که تا 40 متر 60 متر بشکافه و بره پایین و عمل بکنه. خب ولی قصد جنگ امریکا نداره. از طرق رسمی یعنی در اظهارات صریح وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی و خود رئیس جمهور امریکا و در اظهارات غیر رسمی با پیغام و پسخام کانال‌های به اصطلاح ترک تو و غیره به رهبران ایران پیغام دادن، غیر از اینکه نامه رسمی هم از سفارت سوئیس دادن که ما نمی‌خوایم جنگ بکنیم ولی آمادگی داریم اگر ایران تهدیدات کرده بخواد انجام بده مقابله خواهیم. البته مقابله امریکا هم از نوعی است که باز جنگ تموم عیار نمیخوان بکنن مگر حالا اتفاقات ناخواسته و نادیده‌ای بیفته و اگر نه هر کاری رو جمهوری اسلامی بکنه 2-3 درجه بالاتر تلافی میکنن و میستن ببینن قدم بعدیش چه خواهد. خب این اتفاقات 2 هفته پیش افتاد. اولین چیزی که دنیا رو تکون داد یهو اومد در صدر اخبار در فجیره که 1.8 میلیون بشکه نفت لوله کشیدن، نفت امارات رو ابوظبی رو میاره اون طرف تنگه هرمز، اون تیک خاکی که امارات قبل از تنگه هرمز در اون سوی عمان داره، در بندر اونجا 4 کشتی مورد اصابت راکت قرار گرفت که الان تا اینجای کار شرکت بیمه نروژی گفته که چون یک کشتی نروژی بوده، 2 سعودی بوده، 1 اماراتی بوده یا برعکس 1 سعودی 2 اماراتی در حال عنوان کرده که برآوردهای ما نشون میده که کار ایران.
البته دو تا سازگارا ببخشید در مورد نحوه زدن این بمب ها روایت دیگری هم وجود داره که من دیدم روی روایت رو حتی آمریکایی هم روش تحقیق میکنن که از این میجتای خیلی کوچک 2 نفره یعنی زیردریایی های 2 نفره سپاه که از کره گرفتن اینا میان در اون شناور زیر آب بعد یک دونه از مردان قورباغه میاد بیرون و مینها رو به بدنه این کشتی ها میچسبونه. اینم یک عکس تصاویرش هم کشته بودن که این کار رو کرده، یعنی این موشک زدن خب هم جلوی موشک رو میشه گرفت و هم در این حال اگر موشک بزنن تمام علائم و چیزاش آشکار میشه، ولی مین چسبان گذاشتن خب کمتر یعنی مشکلتره تا
بله.
ثابت بشه بله. برای اینکه ایران ببخشید من
آقای دکتر خواهش میکنم نخیر من تو متخصص نظامی نیستم، منم اینو در یکی از گزارش‌ها دیده بودم که از روی قایق‌هایی در نزدیک خیلی نه با فاصله نزدیک در واقع شلیک شد، ولی اینکه شما میگین احتمالاً عاقلانه‌تره و رد کمتری می‌ذاره، ولی به هر صورت انگشت اتهام به سمت بله. جمهوری جمعه. اسلامی رفته و 7 پهپاد هم درون هم بله. حوثی‌ها به 800 کیلومتر اون طرف مرز یمن نزدیک ریاض به اون خط لوله ایستگاه پمپاژ خط لوله که 5 میلیون بشکه نفت رو از شرق عربستان میبره غرب عربستان لب دریای سرخ، اون هم برای دور زدن تنگه هرمز بوده، اون رو هدف قرار داد. خب این دیگه خیلی بیشتر انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی برد، برای اینکه حوثی‌ها پهپاد شوخیه بگیم خودشون میسازن، اونم 800 کیلومتر اون طرف‌تر که دیگه از جنس پهپاد 200 دلاری و 500 دلاری و نمیدونم 5000 دلاری نیستش که،
نه ابابیل خیلی پیشرفته و فرتوس،
بله
نه هر دوش خیلی
فروشگاه خریده باشن. بنابر این و حتی احتیاج به هدایت بلند داره.
درسته.
این هم اضافه شد تا جایی که خب پادشاه سعودی الان اجلاس فوق‌العاده در مکه گویا قرار است بگذارد، سران عرب البته قطر رو دعوت نکردن و باید دید که اونها چه می. اما کار سوم که آقای دکتر نوری‌زاده به شدت 4-5 روز پیش همه خبرگزاری ها، من مثلا رویترز رو خبر دارم، در دفترش بسیج شده بودن خبرنگاران، میگفتن همین امشب جنگ
میزنه. بله.
و این بود که یک راکت از پرتاب شد به منطقه سبز بغداد و یه مایلی البته سفارت امریکا، ولی بالاخره داخل اونجا پرتاب شد. این رو این هم خب باز بیشتر مشکل ایجاد کرد. اما جمهوری اسلامی البته همه اینها رو تکذیب کرد، گفت من هیچ کدوم این کارها رو نکرد و منم نمیخوام جنگ، اگرچه در شایعات شنیده میشه که آقای قاسم سلیمانی از آقای خامنه‌ای دستور گرفته که با آمریکایی‌ها جنگ درست کنه برای اینکه مشکلات داخلی ایران رو تحت شعاع قرار بده. من باور نمی کنم، سخت باورش، یک چنین نابخردی اتفاق افتاده باشه، یا بعضیا میگن خودسرانه انجام شده این کارا، یعنی سپاه جای خودسری سیده کن، این رو هم من باور نمی کنم. اگه
در این موضوع حساس در این
انقلاب بود گفتیم حالا ممکن بود
چهار تا جوون،
ولی الان اینطوری نیست. میگم در یه همچین موضوع حساسی بیشتر تحلیلگرا در واشنگتن معتقدن جمهوری اسلامی با زیرکی سعی میکنه تا زیر خط تحمل امریکایی‌ها کارهایی رو بکنه، حواسش هست به نقاط امریکایی کاری نکنه و در واقع به اعراب، به اسرائیل، به دنیا نشون بده که این آقای ترامپ هم که مثلا هارت و فورت میکنه دندونشو بشمونین، هیچی دندون نداره و ببینین ما اینجوری مثلا انگولک میکنیم و کاری نمیکنیم. این رو اینم یه تحلیل میتونه دلیلش این باشه. من نمیدونم حالا در ذهن آقای خامنه‌ای و پسر ایشون و این آقایون سپاهی ها چی میگذره، ولی این سمت رو میتونم بگم. به نظر من چیزی که وزیر خارجه بریتانیا جرمی هانت گفت که امریکا رو محک نزنید، جدی بگیرید.
بله.
و اگر اتفاقی هم بیفته ما در کنار امریکا میستیم، متحد نزدیک امریکا، اعضای ناتو موظفن همشون در کنار امریکا میستن. یعنی اگر امریکا درگیری پیدا بکنه، این کشور اروپایی که بر سر برجام الان دنبال امریکا نیامدند، همشون ناچارن در جنگ برن پشت امریکا. حالا کاری هم ممکن نکنن، سمبولیک هم که شده باید بگن که ما هستیم و یه دونه آشپز هم شده بفرستن توی قشونی که اونجا هست، باید بگن که ما هم هست.
دو کساز برا ببخشید، دو تا نکته رو من اشاره بکنم اینجا خیلی مهمه. اولا یه صدای بادی اونجا میاد، این صدای نمیدونم چی از
بله با... بله من چون توی محیط باز هستم به دلیل اینترنت این داره اتفاقا باد گرفته، معذرت میخوام.
از اون پوششه سر میکروفون ندین شما.
نخه من میکروفونم توی گوشمه، همین که بله. اگر باد اذیت بکنه باید که یک کمی مدارا بکنیم، من شاید جای دیگه ای رو پیدا بکنم.
ما این مقدار دچار اشکال هستیم از نظر بودن دکتر سازگارا در محیط باز، صدای باد. و اجازه بدید خود زودتر بریک وسطمون رو بریم که دکتر سازگارا هم در این فاصله جابجا بشه و بتونیم بحثمون رو با او ادامه بدیم. عجیبا یه هفته با هم نبودیم، پر از حرف، وقت بعد دچار باد اون ولایتی بشیم که ایشون به اونجا رفتن. اب نداره، ما باید میسازیم دیگه، ما ایم و نوای بینوایی، بسم الله اگر حریف مایی. استودیوهای کلان، دوربین های عجیب نداریم، ولی تو دل شما جا داریم. با هم میریم یک اثر دلنشین رو گوش میکنیم از گروهی که من خیلی دوستشون دارم. و بریم اول گوش بدیم تا من بعد راجبه یلدا خانم عباسی براتون صحبت کنم. چشم به راه.
خوزن جمع آده با بیتا ساوتا چوبلاری ما تنگو کینگا تیما و غربانا دو چوبیتا حوالو چوبی رشو زمانی خش دلالو و غربانا دو چوبیتا حوالو چوبی رشو زمانی خش دلالو سی باراقی بونه تو پیمون میونه سجبون خورم تو کردی به بسی باراقی بونه تو پیمون میونه سجبون خورم تو کردی دم تا دست مالو خیادگاری ساوتا چوبلاری ما تنگو کینگا تیما و غربانا دو چوبی تا حوالو چوبی رشو زمان خشتلالو و غربانا دو چوبی تا حوالو چوبی رشو زمان خشتلالو Thank you.
باشی سلامت یار لیلی، که صد جونم فدای هر کلامت یار لیلی. ها لیلی ها لیلی 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 لیلی، بریم یک دم کنار باغ لیلی جان لیلی. ها لیلی ها لیلی 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 لیلی، بریم یک دم کنار باغ لیلی جان لیلی.
بسیار زیبا بود یلدا عباسی، کارهایی که میکنه فوق العاده است، در واقع آوازهای خراسانی. خب دکتر سازگارا، جا به جا شدین، جای بهتری پیدا کردین؟
بله بله
بله بله بله بله
بله، از خواهی میکنم، معذرت میخوام.
درجه یک
بیام داخل جایی که الان نیست که اینترنت اینجا بهترم هست.
آقا آدرس اینه به ما بدیم، ما هم اگه خواستیم بریم جای اینترنتش خوبه، بتونیم برنامه هم نشون.
ممنونم. ولی آقای دکتر نوری‌زاده، عجب آهنگ و اجرای آدم یاد خانم سیما بینا میفته. بله و کارهای درخشانی که
در واقع سیما شروع کرد دیگه این راه رو، و این دخترکان جوانم نازنینان راه او رو دنبال میکنن، پسرها و دخترها، و این خراسانی خانی ها خیلی زیباست، خیلی زیباست. اون وقت در نگاه کنید، در خراسان یک دیوی به نام علم الهدا اونجا افتاده به جان هنر، در اصفهان امام جمعه جلوی دوچرخه سواری رو میگیره، گرفتاری میگه آقای دکتر، گرفتاری.
بله من... در عبیانه
بله واقعا
کور گردشگری خانومی آواز خونده.
نه اصلا نی رو اومدم
در اومده.
بله واقعا نی رو اومدم مصادره کردن در مجلس ترحیم مرحوم صفوی، نی رو بله. که نیزن فریاد زد آقا این مال صدای افلاکه. باری دکتر میگفتم که نمیدونم حرفای من شما شنیدید اون بخش آخر سخنانمو یا نه؟
نه خیلی.
بخش صحبتم این بود که بله صحبتم این بود که وزیر خارجه قطر رفت همین اخطارا رو به جمهوری اسلامی داد به عنوان یه دوست، و بهشون گفت آقا این لشکرکشی آمریکا شوخی نیست، این هواپیمایی که آوردن ما نظامی‌ها رو تو کشور خودمون می‌بینیم و تو پایگاهی که هستن در دوحه، خلاصه این شوخی نیست. از اون ور بن علوی رفت خیلی سریع در یک دیدار اعلام نشده و نامه‌ای رو به آقای ظریف داد که اینطور که من دنبال می‌کردم، نامه در برگیرنده چند اخطاری که از همین عبور از خط قرمز است از جانب امریکا، و بن علوی از جانب سلطان قابوس گفته ما هرگز دلمون نمیخواد ایران ویران بشه، ما ایران رو دوست داریم، سمپاتی داریم به خاک ایران، تاریخ ایران. شوخی نکنید با آقای ترامپ، این آدم جدیه. حالا من سوالم از شما اینه، دیداری که آقای پومپیو از کنگره داشت، این جلسه که با شماری از نمایندگان داشتن و سناتورها، و همینطور جلسه که قبل از اینا ترامپ در داخل سازمان سیا گذاشت، و جلساتی که سناتورها گهگاهی پنهانی با رئیس جمهوری یا معاونش یا آقای پومپیو دیگران دارن، مجموعه اینا آیا کنگره رو قانع کرده که خطری به نام جمهوری اسلامی وجود داره، یا همین رقابت‌های حزبی هنوز مانع از یک صدای یک پارچه در آمریکا هست؟
ببینید کنگره، خب هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا نیمشون و شاید بیشترشون از اعضای جمهوری خواه باشن، اونها هم کسی دموکرات هستن، بخش های بزرگشون هیچ موافقتی با جمهوری اسلامی ندارن. سهل است در پاره موارد تحقیرتر از جمهوری دولت هم از جمهوری خواهم هستن. ضمن اینکه در واشنگتن فراموش نکنیم دو تا لابی قوی هم روی دولت و کنگره داره کار میکنه، یکی لابی یهودیان امریکاست که خب سالهاست پشتیبان اسرائیل هستند، یکی هم لابی سعودی هاست که در سالیان اخیر سعودی ها هم در واشنگتن فعالیت های گسترده ای رو کردن و الان یکی از لابی های قوی رو دارن، نه به قدرت لابی اسرائیل و یهودیان امریکا، ولی به هر حال اونها هم فشارهای زیادی رو هم به دولت میارن هم به کنگره میارن. بنابراین با توجه به این که رئیس جمهور امریکا هم اختیار داره، اگرچه اجازه جنگ با کنگره است، با مجلس نمایندگان و سنا باید موافقت کنن، ولی رئیس جمهور امریکا اختیار داره اگر امنیت ملی رو در خطر ببینه جنگ رو بدون اجازه شروع کنه و بعدن بره اجازه بگیره. در تاریخ آمریکا این همیشه بوده، یعنی رئیس جمهورا دستور عملیات نظامی رو دادن و بعدن هم که رفتن کنگره، کنگره چاره ای نداشته جز این که بودجه های لازم رو هم تصویب کردن و شاید استثناش اواخر جنگ ویتنام باشه که دیگه بودجه رو تصویب نکردن و نیکسون ناچار بود که صلح بکنه.
بنابراین دو تا سازگار در مواضع خانم نانسی پلوسی شما هیچون تغییر میبینید؟ چون او خیلی شدیداً مخالف با آقای ترامپ، آیا هیچ تغییری در اون میبینید؟
بله بله، ببینید اون مخالفت ها بخش بزرگش آل پالیتیکس آر لوکال، بخش بزرگش سیاست ورزی های داخل امریکاست. سال دیگه به هر حال انتخابات امریکاست، مبارزات انتخاباتی شروع شده و اونها همیشه بوده، هنوز هم هست و خواهد. ولی بر سر ایران من واقعا سوگمندانه باید بگم در واشنگتن وضعیت ایران و البته جمهوری اسلامی، منتها خب دودش تو چشم مردم ایران میره، جمهوری اسلامی به گونه ایست که هیچ کس مدافعش نیست، هیچ کس، یعنی هیچ کس جرأت نمی کنه اصلا بیاد و مثلا بگه اینجای این رژیم هم خوبه. ممکنه با جنگ عده مخالف باشن، با البته عده مخالفن با کابینش با وزیر، ولی اینی که بیاد همزمان بگه مثلا جمهوری اسلامی اینجاش کار خوبیه یا این یه کار کرده، هیچ مدافعی نداره. ضمن اینکه اومد ببینید جمهوری اسلامی غیر از اینکه افکار عمومی امریکا هم سنجش نشون میده، بیش از 53% امریکایی ها ایران رو خطر فوری و جدی میدونن برای امنیت ملی امریکا، غیر از اون جمهوری اسلامی در کاراکاس و ونزوئلا باز پشتیبانان مادورو برای اینکه در اونجا پولشویی میکنه، سرپل قاچاق مواد مخدره و اینها هم چیزایی نیست که از چشم هر دو حزب و حتی بخش بزرگی از مردم امریکا پنهان باشه، یعنی پا در قاره امریکا گذاشته.
لابیستای جمهوری اسلامی چی؟ لابیستای اونا فعالن الان؟ هنوز فعالن؟
ببینید اگر دوره آقای اوباما رو ما مثلا نایاک رو که معروف به لابی جمهوری اسلامی بود فعالیت ها شد سرد بگیریم، الان به جرأت میتونم بگم از 20% هم کمتره و خریداری هم نداره، برای اینکه حتی بخش‌های لیبرال‌تر و آروم‌تر حزب دموکرات هم کارهایی رو که جمهوری اسلامی کرده که نمیتونن بیان و کاری بکنن یا کاری رو انجام بدن. بنابراین نه، اون لابی‌های جمهوری اسلامی خیلی خیلی توانشون الان کمتره، زمین کمترم که عرض کردم در واشنگتن دو تا لابی نیرومند هم، یعنی لابی اسرائیل و لابی سعودی ها هم به شدت فعالن و اونها هم اضافه شدن به فشار، حالا داخل خود کابینه آقای ترامپ هم هستش و یا جمهوری خواه یا بخشایی از دموکرات ها. بنابراین ببینید سمت آمریکا، آقای دکتر نوری، سمت آمریکا نشسته ایران رو تحریم کرده، تحریمش هم موفق بوده و تونسته هند و چین و ژاپن و حتی ترکیه و اینها رو همه رو از مشتری نفتی ایران جدا کنه، بازار نفت هم کنترل کنه، فشارهای تحریمی رو برده به حداکثر رسید که هنوز هم ادامه داره و اگر ایران دست به عملیات نظامی هم بزنه آمادگی به دست درست کرده که تلافی کنه بزنه و اگر هم نکنه که میشینه یه موجود ضعیف و ذلیلی بیفته اونجا که پول حقوق حزب الله لبنان هم
نمیتونه
یا اینکه اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا به شدت داره دنبال میکنه DEA امریکا که کانال قاچاق مواد مخدر رو هم ببنده برای اینکه از اون محل هم 6 میلیارد دلار و به روایتی تا 10 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی و عواملش به حزب الله لبنان در سال درآمد به دست میارن، درآمد پولهای سیاهی که اومد ببرن، یه بخشش هم با مافیای روسی در ارتباط.
دردناک دو سازبارا دردناک، یک کشور نفتخیز ثروتمند با مردمانی قابل که حداقل خود شما تو امریکا میبینی، من هر بار میام با یه عده چهره جدید آشنا میشم، این ملت دست حکومتی باشه که ما رو قاچاقچی بین‌المللی کرده. آخه شما دردناکه، تروریست شدیم، قاچاقچی شدیم به خاطر سید علی آقا و دار و دستش. خیلی دردناکه. یعنی واقعا هر چه زودتر مردم ایران باید از دست این فتنه خلاص بشن. این نمیشه که هر روز ما دلمون بلرزه، جنگ کشورمون ویران میشه، تو کولومبیا دارن قاچاق مواد میکنن، تو اونجا پولشویی میکنن، اصلا مملکت ما رو بی آبرو کردن اینا.
یعنی این واقعا همونجوری که میفرمایید به شدت دردناک و آزاردهنده. اما آقای دکتر، سمت ایران ببینید، الان رژیم جمهوری اسلامی دست کم 4 تا چالش جدی باهاش مواجه. چالش اول وضعیت اقتصادی ایرانه که 20% برنج تحریم هست، 80% این فساد گسترده، 40 سال راه غلط رفتن در اقتصاد ایران و دعوا با علم اقتصاد و همه اینا انباشته شده و وضع اقتصاد ایران بگونه است که تورم 100%، رشد منفی تا منهای 15% و سال 98 خود حکومت بسیار بسیار نگرانه که به دلیل این چالش اقتصادی با اعتراضات بزرگ مردمی مواجه. به همین دلیل هم به شدت سرکوب رو بالا برده، به شدت داره فعالین کارگری، هنرمندان، معلمین، پرستاران، اقلیت ها، غیره و غیره رو روزنامه نگاران دستگیر میکنه، چنگ و دندونش میده، قشون درست میکنه، ادغام میکنه بخش های مختلف رو. چالش دوم، چالش خوب امریکا که اینطور بحث قبلی ما فشار رو گذاشته و متحدین امریکا رو در سراسر دنیا به خط کرده و اولین کابینه ای هم هست بعد از 6 تا رئیس جمهور امریکا در دوره جمهوری اسلامی. آقای ترامپ و کابینهش کابینه هفتمی است که دیگه گذاشته پشتش خلاصه و میگه اصلا یا میای سر میز میشینی، دست از این کارا و سیاستات بر میداری و خلاصه سربراه میشی، یا من این فشار رو هر روز وسط بالاتر میارم. چالش سوم، چالش درون حکومته. آقای دکتر نوری‌زاده، ببینید درون حکومت الان اینی که آقای روحانی میاد میگه من اختیارات میخوام، استناد میکنه به اون شورای پشتیبانی جنگ سال 66 درست شد، اون جنگ رو شورای دفاع انجام میداد و آقای هاشمی هم اختیارات داشت از طرف آقای خمینی، تفویض بهش کرده بود آقای خمینی و همه چیز دست آقای هاشمی بود زمان جنگ. اون که سبب اون قسمتی که به پشتیبانی جنگ برمیگشت که دولت عمدتا دولت موسوی مسئول بود، آقای خمینی اختیار داد که اندلوزو مثلا قانون رو هم مجلس نبرن و با نظر آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور بود اون ستا پشتیبانی جنگ رو تونه کار کنه.
بله،
آقای روحانی در واقع اشارش به اون دو سال آخر جنگ، کمتر از دو سال آخر جنگ، منتها ایشون معلوم نمی‌کنه که خب چی میخواد، یعنی یه چیزی میگه ولی چه اختیاری رو میخواد؟ میخواد مجلس نبره، چه کاری رو مجلس نبره؟ ضمن اینکه آقای خامنه‌ای رو ما میشناسیم، شما میشناسید، بنده هم میشناسم، مردم هم میشناسن، آدمی نیست که اهل این تفویضا باشه.
بله
تو هر جزئیاتی دخالت میکنه و بعدش مسئولیتی نمیپذیره. بنابراین این حرف آقای روحانی هم و اختلافات داخل حکومت، حالا شما به این اضافه کنید این که در همین اوضاع ماجرای بحران جانشینی هم و این که آقا مشتبه از اون تاریخخونه بیت که معلوم نیست اون پشت و پسله ها چه خبره، آدم میذاره، آدم برمیداره، عزل میکنن، نصب میکنن، گزارش
داستان برای داستان تائب و سردار نجات و بردن اون و تمام، بعد نقدی رو در این وسط اینا خیلی
بعد یعنی این هم بحرانی است که حکومت در درون خودش هر روز شما لابلای سطور علنی و غیر علنی ببینید که اون بالاخره یه دم میگن آقا آخه تو چی، نه مذاکره نه جنگ، آخرش چی؟
بله.
یعنی این سیاست که همینجوری ادامه بدید. و برها چالش سوم حکومت چالش است که در درون حکومت اتفاق داره میفته. و چالش چهارم مخالفین هست. مخالفین برعکس اون چیزی که حکومت اصرار داره، سعی داره، یکی از کمپینای زیرکانشه که بگه مخالفین من یه کسی آدم عرشبت احمق نادون هستن که صبح شما با هم اختلاف دارن، هیچ کاری هم دستشون بر نمیاد و هیچ امیدی هم بهشون نمیشه. بس اینطور نیست. حکومت دست کم من و شما چون دائما کارمون ارتباط هم داریم، حکومت به شدت نگران این است که مخالفینش چه در داخل ایران چه در خارج ایران، چه از طیف طرفدار جمهوری چه از طیف طرفدار سلطنت، این طیف های مختلف با هم دیگه بتونن که او رو به اصطلاح عقب برونن و نقطه اتکای جهانی هم پیدا بکنن. بنابراین این چهار تا چالش الان حکومت جمهوری اسلامی رو احاطه کرده و مواجهش با اینها گاهی اوقات آقای دکتر نوری‌زاده مواجهه بسیار بسیار حد شود شتاب زده، گاهی البته حساب شده است، گاهی مشغول توطئه های مختلف هستند، ولی بیشترین بخش نگرانیشون هم از بین این چهار تا چالش مردم هست.
دکتر سازیاره ببخشید دکتر، من این تصویر شما زیاد خوب نبود، من از این فرصت سوء استفاده میکنم، به میان حرف میپرم. نکته به نظرم قابل تأمل هست. آقای روحانی اگه یادتون باشه خامنه‌ای بهش گفت که در مورد اقتصاد مقاومتی گفت شما بدید این کارو بکنید. حالا معلوم نبود اقتصاد مقاومتی چیه. به نظر شما تفویض اختیارات در چه زمینه‌ای میخواد؟ آیا تفویض اختیارات برای گفتگو با امریکاست؟ تفویض اختیارات برای چیه؟ چون آیا تفویض اختیارات برای اینه که اگر خدای نکرده جنگ شد آقای روحانی نه تفنگ بلده نه کار جنگی کرده، چی میخواد؟ فرمانده کل قوا؟ البته خامنه‌ای هم همینجوره، ولی عملا جنگ رو سرباز پیش میبره، نظامی افسر. تفویض اختیارات برای چی میخواد آقای سازگار؟
والا این رو بعد از آقای روحانی پرسید. من هم همین سوال رو دارم، چون اگه تفویض اختیار آنچنانی که آقای خمینی و آقای هاشمی داده بود در جنگ ایران و عراق، این که آقای خامنه‌ای همچین اختیاری رو به روحانی نمیده و آقای روحانی هم اصلا تبحری هم نداره، هاشمی هم نداشت، و ولی اقلا با نظامی ها چرخیده بود، نشست و برخاست کرده بود در مورد جنگ که اصلا نمی کنم. در مورد مذاکره هم آقای دکتر نوری‌زاده، اینی که آقای روحانی بتواند با اختیار بره بشینه سر میز مذاکره با آمریکا به آقا و ابتکار عمل داشته باشه، این رو هم که آقای خامنه‌ای هم چند هفته پیش درش رو بست و تو پیشی از هم راجع به صحبت با آمریکا حرف نزده و بعد هم ما در قصه برجام که قصه بود خیلی به یه معنی کوچیکتر داستان هسته‌ای، یه چیز روشن مشخصی بود یکی سازمانی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بود، هم اندازه‌گیریش آسون بود، هم اوباما می‌دونست می‌خواست چیکار کنه. 300 کیلو نمی‌دونم 3/16 بعد تنیم بکنی، یه نقطه گریز داشت، یک سال فاصله با ساختن بمب اتمی، از اونجا تعداد سانتریفوژ رو در آورده بودن، تعداد درصد غنی‌سازی نمی‌دونم آب سنگین عراق رو ببندیم. اما الان این 12 موردی که آقای پومپیو روی میز گذاشته، این با هست و نیست جمهوری اسلامی خیلی ارتباط، با هست و نیست یک عالم نونخور از کابو تا کاراکاس ارتباط داره. و بعدم بعید میدونم آقای روحانی اصلا منظورش این باشه که بستر مذاکره مثلا آسیب تحقیق بشه بره به اختیار داشته باشه. آقای خامنه‌ای ممکنه او رو چهره جلو بگذاره، ولی به مو رو اماس میکشه بیت با بیتش رو کلمه به کلمه شو آنچنان که اصلا در مورد برجام بوده
بله.
در جریان میخواد قرار بگیره
کاملا.
اصلا ما خامنه‌ای اهل این چیزا نیست. اگرم اختیار میخواد برای مشکلات اقتصادی کشور، خب آخه همین میدونیم مشکلات اقتصادی کشور اولش بخواد هلچه ایشون باید
$1,000,000,000
ثروتی که دست شخص آقای خامنه‌ای یحشد همین نقدارم دست این آقایون سپاهی رو اینها رو از اینا بگیره واگذار مردم کنه، فساد رو بتونه باهاش مقابله کنه، این خصولتی ها رو که اقتصاد ایران رو بلعیدن، اصلش هم خود بیت رهبریه. واقعا فکر میکنه آقای روحانی مثلا یه همچین اختیاری اصلا میتونه خامنه‌ای بهش بده؟ خود خامنه‌ای هم اگه بکنه، اینایی که الان تا خرخره این پولا رو خوردن اصلش میکنن، بچه این مثل مشتبه هم اگه دارن میگردوننش، اینایی که تا خرخره پول خوردن برای اینکه مدافع این پولاشونه. ضمن اینکه آقای دکتر نوری‌زاده این آغشتم شده به مافیای روسی، به اونایی که خود پوتین رو سر قدرت روسی هم نگه میدارن در ونزوئلا، حالا این مشکل پیدا شده. و میخوام بگم من که نمیفهمم، اینو بعد از آقای روحانی پرس، ولی یه چیزی ایشون گفته به نظرم یه جانمازی رو پهن کرده که بعداً اگر خیلی اوضاع خرابتر شد بگه من اختیار نداشتم، من که گفته بودم اختیار میخوام، و یه جوری گردن خودش باز کنه.
دکتر سازگارا اسم پوتین آوردیم، هم خبر رو دیدی یا نه؟ آقای پوتین با اون خانم ژیمناست روسی خب ارتباطاتی داشت، برای همین هم از زنش جدا شد، صاحب یه دوقلو شدن از اون خانم بی سر و صدا.
بله
دو روزنامه فرانسوی ها چاپ کردن، فرانسوی ها عکس و تفصیلات چاپ کردن توی مسک پاریما چونه چاپ
شد. حالا که بحث روسیه شد، ببینید روسیه الان شاید تنها کشوری است که از جمهوری اسلامی ای همچین یه
منتفع میشه،
آرگونه بانی میکنه، وگرنه حتی چین فورا خودشو کنار کشید.
بله بله.
دوتا تعارف میکنن اروپایی ها، خب دیدیم دیگه یه سال نشستن کاری دستشون بر نمیاد. بعد هم اصلا کدوم سیاستمدار اروپایی حاضر خودشو آقای خامنه‌ای و یکی قاسم سلیمانی و یه عده تروریستی که آبروی ایران و اسلام و خدا و پیغمبر و هر چیزی که شما به سیاست رو بردن بیاد خودشو خرج کنه، نه فقط با آمریکا در بندازه بلکه با بخشی از مردم خود هم در بندازه. بنابراین روسیه تنها کشوریه که این اظهارات اخیر آقای پوتین که گفت روسیه آتش نشانی نیست،
بله بله،
بره نجات بده، این خب حرف روشنی بود خطاب به جمهوری اسلامی. و اینکه گفت کار اشتباهی هم میکنه اگر از برجام بیرون بره، و الانم پوتین درخواست کرده که به اصطلاح 4+1 که حالا آمریکا ازش رفته و به جای 5+1 شده 4+1 جلسه داشته باشن جدی راجع به برجام صحبت کنند. ببینید دیپلماسی آمریکا در این ماجرای ایران اخیراً بسیار فعال، یعنی آقای پوتین سفر به آلمانش رو آقای پومپیو لغو کرد، رفت عراق
بله.
با مقامات عراقی صحبت کرد.
الان هم عراقی ها مثل که یک نماینده ویژه فرستادن تهران، یکم واشنگتن.
بله.
آقای عادل عبدالمهدی هم گفته ما نمیخوایم قربانی این دعوا بشیم تو این
دعوا. و حتی آقای سیستانی که خیلی از این شیعیان ایران
پول میگیرن و هشت و شعبی رو تشکیل دادن مقلد آقای سیستمی هم. بله. او هم صراحتن گفت که در منازعه ایران آمریکا عراق باید بیطرف باشه.
بله.
آقای پومپیو رفت روسیه با پوتین ملاقات کرد. پوتین رو بهش قول و قرار داده که روابط با آمریکا رو به جدی بکنن، کامل بکنن، حالا که گزارش مولر هم در آمده. و مشکل روسیه مشکل تحریم هایی که خود روسیه داره، مشکل روسیه هم مشکل اقتصادیشه. روسیه با نفت اقتصادش اندازه کشور ایتالیاست، بدون نفت از اقتصاد هلند کوچیک‌تره.
بله.
و روسیه چین نیست که تازه با اون گردن کلفتیش الان تو دعوای تعرفه ها چین چارشاخ مونده با آمریکا در افتاده. روسیه جست ابرقدرتی میگیره ولی به لحاظ اقتصادی کشور فقیر و ضعیفی الان.
ابرقدرت فقط تو موشک و بله تو موشک و اینا بود.
ما یه چیز دیگه رجوع کنه. آخرین باری که یه دونه کالای روسی خریده بود.
واقعا
عوضش هر روز کالای چینی میخره مثلا. کالای همه کشورها. بنابراین میخوام بگم که روسیه هم الان نکته مهمی است. این چرخش‌های اخیرش اگر دیپلماسی فعال امریکایی ها بتونه روسیه رو هم بچرخونه، اون وقت دیگه
خیلی
این آقا مشتبه که تکیهش فقط به شونه آقای پوتینه و آقای خامنه‌ای قول ازش گرفته از پوتین که از تخت و تاج پسرش پشتیبانی کنه، اون وقت خیلی دست تنها میمونه. بنابراین آقای دکتر نورزاده، من فکر میکنم بین سه تا گزینه ای که الان عقلا مطرحه، من نمیدونم کدومش چهارمی اگر از عقل من نمیره، یا با آمریکا جنگ کنن، میگن کسایی خواستن آقای خامنه ای گفتن ما میبریم به جنگ که همه مشکلات زیر جنگ پایم، این کار خودکشی و احمقانه
واقعا
برای اینکه مشکلات نه فقط حل نمیشه، مردم مقصر هر جنگی رو مقامات جمهوری اسلامی میدونن و بعدم آمریکا به آنی میتونه زیر ساختای ما رو داغون بکنه، مملکتی که پالایشگاهشو زده باشن، نیایشو زده باشن، آب قطع میشه، بعد کارخونه ها باید بخوابن و گرفتاری ها دو چندان میشه. گزینه دوم این است که بشینه مذاکره کنه و مذاکره این راهی که آقای خامنه ای رفته و این فشاری که دولت ترامپ داره میاره، مذاکره هم جام زهر که چه از کنم، یه تاغار زهر سر کشیدن.
بله.
بنابراین
اون 12 شرط رو بپذیرند که دیگه
اصلا. بله. یعنی اون بعدم دیدن ترامپ با کره شمالی رفتاری رو کرد که تحریما رو ور نمیداره به این سادگی. بله. یعنی اون صبح مشکل رو حل نمی کنه. راه حل سوم فعلا همین که نه جنگ می کنیم نه مذاکره می کنیم. امید داشت آقای خامنه ای که یا ترامپ پیش از دوره سقوط کنه، در 2020 سقوط کنه انتخابات. الان سنجش افکار CNN که روزی 6 دفعه پیران ترامپ از تنش در میاره، سنجش افکار کرده بود، من میخوندم CNN گفته بود 47% محبوبیت آقای ترامپ شد.
بله.
و خودش گفته بود یه جمله دلیل ساده داره، وضع اقتصاد آمریکا خوبه.
بله. امریکا
از بهترین دوره اقتصادی شده. بنابراین ممکنه نه فقط 2020 رای بیاره، که رای بیاره اگر این تغییری نکنه.
خب دکتر سازگارا، من یه جمله میگم که شما تموم بکن چون وقتمون هم تموم شده.
بله.
میگم به نظر من پوتینم مرد نجنگ آقای ترامپ مرد نجنگ نسول نیست. تکلیف رو باید روشن بکنی. یعنی اونم دلش نمیخواد اینقدر. خب آقا نگه داشتن لینکلن چقدر خرج داره یا این هزینه هایی که این نافا داره؟
ببینید ترامپ اهل جنگ نیست. در انتخاباتش هم قول داده که اصلا گوشون امریکا رو هم برگردید. ولی الان جایی رفته که اگر ایران در حق امریکا بخواد کاری بکنه، اصلا دیگه دست های ترامپ هم قطعا جنگ برد.
بله.
قطعا باید واکنش نشون بده. به حال من عرض میکردم حتی آقای ترامپ 2020 به بازه آقای جو بایدن که به احتمال کاندیدای از حزب دموکرات بالا خواهد اومد، او هم بحث غروب برجام رو دست میزنه، هم یه سری تحریمایی راجع به تروریسم و موشکی رو بر نمیداره، حزبش هم نمیخواد
کاملا.
بنابراین ببینید آقای خامنه ای مثل جمهوری اسلامی مثل اون حالتی در شطرنج هست که پات نیست،
درسته،
مات هم نیست،
نیست بله.
حالت خاص که کابوس میگن یک شطرنج بازی که هر شما حرکت داری، 4 تا 5 تا حرکت گزینه داری، ولی هر کدوم رو بکنی دو حرکت سه حرکت بعدی مات میشه.
بله
اینجا ها معمولا داورای بین المللی هم هستن دیگه، اگه طرف هم
بله
معمولا اینجا تسلیم میشن. ببینید آقای خامنه ای الان از این گزینه هایی که آورده کشور رو یه جایی که میبینیم، هر کدومش رو انتخاب کنه دو حرکت سه حرکت بعدی با مشکلات جدی مواجه خواهد.
یه راه مونده، سید علی آقا باید بره. این رفتن سید علی آقا نه جنگ برای ما میاره نه مصیبت میاره، کشور من نجات
و رژیمش هم بره،
یعنی
بله و به دست مردم ایران هم بره. این اون گزینه ایست که همه چیز رو در واقع درمان
کنه. یاد باشید دکتر سازگار هفته دیگه راجع به این گزینه صحبت کنیم، چون مردم مرتب از ما سوال میکنه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر سازگارا که در یه جای خیلی خوش آب و هوا و زیباست، امیدوارم همه مردم ایران این فرصت رو پیدا بکنن در یه ایران آزاد، در یک ایران بدون سید علی آقا و ولایت فقیه، از طبیعت ایران لذت ببرن. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر سازگارا عرض کردم، تا فردا همه شما رو به پروردگار عاشق می سپارم.